شب بخیر میگم به شما همراهان گرامی رادیو گفتگو. امیدوارم برنامه‌هایی که از ساعت 22 دیشب در این نوبت کاری تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. همکارانم برای این لحظه شما که به ساعت 1 بامداد نزدیک میشیم در نظر گرفتند برنامه ای رو با نام آهوانه. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
آهوانه. جهان را به پستی بلندی توی، ندانم چی، هرچه هستی توی. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو. با آهوانه دیگر در خدمت شما هستیم به اتفاق دوستان همراه، محقق و کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای عبدالرضا مجدی و میهمان دیگری که امروز در استودیو داریم، جناب آقای ایوب سعیدی از نوازندگان دوتار هستند. خوبه که خدمت شما عزیزان عرض کنم امشب میپردازیم به موسیقی خراسان شمالی و بخشی هم به کرمانشاه سر خواهیم زد و میهمان برنامه‌مون برای ما توضیحاتی رو خواهند داد در باب موسیقی و در مورد سازها و نوازنده‌های این منطقه. ایوب سعیدی از نوازندگان دوتار خراسان، پژوهشگر میدانیه و از شاگردان استاد محمد یگانه و استاد حاج قربان سلیمانیه. از سال 80 پژوهش رو شروع کرده و نفر اول دوتار در جشنواره فجر هم بوده. سلام عرض میکنم جناب آقای مجدی، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. جناب آقای سعیدی شما هم خیلی خوش آمدین، خواهش میکنم بفرمایید.
بسیار متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان محترم و جناب ایوب سعیدی که افتخار دادن در خدمتشون باشیم. در مورد موسیقی، حالا بحثمون هم این بود که آیا بگیم شمال خراسان یا خراسان شمالی. استانی بگیم میشه خراسان شمالی، موسیقایی بگیم میشه شمال خراسان. مسلماً چند تا شهر رو در بر می‌گیره که الزاماً جزء استان در واقع میتونیم بگیم خیلی وقت نیست تشکیل شده. آیا سعیدی استان شمال خراسان، خراسان شمالی چند سال الان تشکیل شده؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. استان خراسان شمالی من نمیدونم دقیقا چند وقته که تشکیل شده، اما مرزبندی جغرافیایی
بله
شامل موسیقی نمیشه تا جایی که من میدونم. در دایره المعارف این موسیقی به نام موسیقی شمال خراسان ازش بله. برده شده. خانم آمنه یوسف زاده در کتاب رامشگران شمال خراسان به نام موسیقی شمال خراسان ازش
درست
نام بردن و خب شهرهای قوچان، درگز، چناران، این شهرها که موسیقی نزدیک به شهرهای شیروان، بجنورد، اسفراین دارن، اینا در خراسان رضوی هستن. بنابراین این موسیقی، موسیقی شمال خراسانه.
درست کلیتش، یعنی در واقع تقسیم بندی فرهنگی. اتفاقا من داشتم میخوندم بس تاریخی منطقه رو، انگار در یک زمانی قبل از اینکه حالا در زمان قاجار اوضاع کمی تغییر میکنه، در دوره صفوی همین تحولات افشاری، مسیری که قرار بوده برن به دلیل ناامنیایی که وجود داشته مسیری بوده که از اشخاباد میگذشت. یعنی مسیری که شما میخواستید از غرب، مثلا فرض بکنیم از نواحی غربی ایران برید به این مناطق و حتی به مشهد، ناگزیر بودید که از اون بالا برید. این خودش یک سری ارتباطات فرهنگی رو تسهیل کرده احتمالاً، اگه اشتباه نکنم، چون عناصری از موسیقی ترکمنی و موسیقی ماورالنهر رو میتونیم در این حوزه ببینیم. میتونید بگید که در واقع این از لحاظ اقوام اولا چه اقوامی در این نواحی شمال خراسان زندگی میکنن و اینکه این در هم تنیدگیشون یک موسیقی فکر کنم کاملا متفاوتی رو به وجود آورده. وقتی میگیم کرمانج مثلا میگیم خب اینا از کرمانشاهی که از نواحی غربی تر در واقع از کردستان مهاجرت کردن در دوره‌های مختلف، ولی وقتی میان به اینجا و میمونن یک ترکیبی جدید و یک حالت و لحن و در واقع اکسان‌های جدید، ملودی‌های متفاوتی رو میشنویم. خواهش می‌کنم توضیح بدید.
در مورد اقوام در شمال خراسان، کرمانشاه زندگی می‌کنن، ترک‌ها، ترکمن‌ها و تات‌ها.
کم فارس.
که همون فارس ها هستن، زبانشون یه مقدار متفاوت. موسیقی ترکمنی تأثیر زیادی داشته روی موسیقی شمال خراسان، حتی ما اسامی بعضی از مقامامون یکیه، مثل تجنیس که ترکمن میگه تشنید، نوایی و یه سری دیگه از مقام ها هستن که
حالا سازم که
اسامیش
بله
ممکنه یکی نباشه، اما ریشه ملودی یکی است. سازم که ما اونا هم با داشتن دو تا پرده اضافی همین دو تا رو میزنن.
یعنی چند تا پرده میشه؟
13 پرده دارن.
ولی منطقه شما
ما 11 تا 12
تا 12. این تقریبا شبیه تنبور که 12 تا 13 تا بوده، در واقع میتونیم بگیم دو تا ترکمنی همونطور. آیا بخشی هایی که الان در این منطقه هستن، چون واژه بخشی رو همیشه ما شنیدیم، یه نگاهی به عاشقای آذربایجان میکنیم، عنصر و در واقع میتونیم بگیم ویژگی های نژادی اقوام آذری زبان به ترک زبان شرقی، این دوتا هم انگار هر دو در این حوزه در دو دوره مختلف مهاجرت کردن و این عناصری هم از موسیقی آذربایجانی در واقع میتونیم اقوام آذری زبان هستش. اون میشه توضیح بدم
در مورد مشترکاتی که وجود داره. بخشی ها می اومدن از منظومه های انتخاب میکردن بنا به مخاطبی که داشتن، یعنی اگر امشب مخاطبشون جوونا بودن منظومه عاشقانه انتخاب میکردن، اگر که پیرمردها بودن می اومدن از منظومه هایی که موضوعیت عارفانه داره انتخاب میکردن.
بله.
خب این منظومه ها بین ما و ترکای ایران، آذربایجان مشترکه و حتی آذری های خودمون.
بله.
مثل منظومه زهره و طاهر.
بله.
اگه بخوایم نام ببریم
کروغلی.
بله. مثل کروغلی.
بله.
جناب آقای سعیدی، من میخواستم خواهش کنم یه توضیح ابتدا برای شنوندگانی که شاید ندونن راجع به بخشی ها بدین.
بله. واژه بخشی چی هست؟
واژه بخشی چیه و از کجا اومده؟
بله.
و به چه شکله؟ اینو توضیح بفرمایین در ادامه در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. بخشی به کسی گفته میشه که این لقب مردم به نوازنده میدادن، نوازندهی که بتونه ساز بزنه، سازشو خودش بسازه.
بله.
شعر بگه و در غم و شادی مردم شریک باشه.
بله.
و اینو مردم بخشایشی از طرف خداوند میدونستن.
بله.
این خدا بخشی اینجوری
به لحاظ معنایی به بخش مربوط نمیشه، بخشیدن بخشی از بخشیدن میامده
هبه کردن. بعد من یک کلمی هم چنده بودم باکسی، یعنی واژه که میگن احتمالا از واژه های ممکنه ریشه آسیا میانه ای، این نظری هم هستش که مثلا ممکنه واژه دیگری باشه، ولی به صورت به این معنا به کار میره در حال حاضر، یعنی اون چه که به معنی هبه شدن از طرف خداوند هستش و میتونیم طبیعتا با عاشق های آذربایجان مقایسهشون بکنیم، ولی عاشقای کرمانج که در منطقه هستن دیگه اونا کارشون فرق میکنه، اونا رو هم توضیح بدیم. یه تفاوت بخشی با عاشق چی هستش؟
اول در مورد ساز ما، یعنی دو تا رو شمال خراسان، من یه مطلبی رو
خواستم
هست کنم، بعد دو تا رو ترکمن، دو تا رو ترکمن معمولا با کمانچه نواخته
میشن.
دو تا رو شمال خراسان تنها نوازنده.
بله.
ساز میزده و در سالهای اخیر گروه نوازی هم ما داشتیم که چند تا دو تا کنار هم دیگه ساز میزنن.
بله.
عاشق ها نوازنده هایی بودن که دست جمعی هنرنمایی میکردن، بخشی ها تنها هنرنمایی میکردن. اگه بخوایم حالا مقایسه انجام بدیم، بخشی ها برای بزرگترها در اندرونی ساز مینواختن، عاشق ها نه، از صبح روز عروسی شروع میکردن، خبر میکردن مردم رو و دست جمعی میومدن هنرنمایی میکردن و علاوه بر این که نوازنده بودن کارهای دیگه ای هم انجام میدادن.
بله.
یعنی عاشق ها به عنوان مثال آشپزی مجلس رو به عهده میگرفتن، سفره انداختن رو به عهده میگرفتن. یه تئاتری داشتن به نام توره،
توره. بله.
اون توره رو هم اجرا میکردن که باز اون تنها کسانی بودن که میتونستن با زبان طنز به خان اعتراض کنن.
جلده.
و خان با اینا کاری نداشته باشه.
بله. در قالب همون طوره،
در قالب طور.
جلده.
مردم رو میخندودن اما انتقاداشون رو میکردن.
الان هنوز دیگه نیست طوره.
طوره نه،
متاسفانه.
متاسفانه. عاشق ها رپورتوار خودشونو دارن.
بله.
که حالا بخشی از این ملودی ها روی دوتار هم نواخته میشه، اما خود ملودی نشون دهنده اینه که این خلقش روی ساز کششی بوده، مثل کمانچه
یا مثلا مثل
قشمه.
مثلا تورغله میتونیم از این مثال بزنیم.
تورغله لو بهترین مثاله، چون بهترین جواب آوازی که به خواننده میده کمانچه است.
بله.
و لو مهمترین آواز متر آزادیه که توی بقیه ملودیای کرمانجی شنیده میشه.
آفرین. که ما یه لو هم در منطقه در کرمانجی کردستان داریم. اونجا هم این واژه رو کرات میشنویم در آوازهایی که هستش. میتونیم شباهت این دوتا رو ببینیم. یه واژه به نام لور من شنیدم تو منطقه. لور کردن و لور، این به چه معنا هستش؟ لالایی که میخونن.
لالایی
لور.
لورک یعنی بچه.
لورک یعنی بچه.
آره.
خب اینو بگین که بدونن شنوندگان.
لورک یعنی بچه. اما در مورد برگردیم به عاشقا.
بله.
عاشقا یه زبان داشتن.
درست.
که فقط بین خودشون است، به نام دومی. من در سفری که با عاشقای شمال خراسان به ترکیه داشتم و کردستان عراق، در مرز ترکیه و کردستان مواجه شدیم با یه جوونی که قرار بود کارای ما رو انجام بده، اتوبوسی بگیره که ما وارد مرز وارد خاک عراق بشیم، کردستان عراق بشیم. ایشون عاشقایی که همراه من بودن، نیازعلی صحرا روشن، در حقیقت من همراه اونا بودم، اساتید من هستن و استاد حسین عزیزی، اینا سر قیمت که داشتن چند و چون میکردن با همدیگه به دومی صحبت کردن.
جلو.
اون جوونی که قرار بود ما رو از مرز رد کنه، یعنی رد کنه که قانونن داشتیم رد میشدیم، ولی باید یه نفر آره این کارهای پاسپورت اینا رو انجام میداد، اون به دومی جوابشون رو داد.
عجب. با اینکه چند سال فاصله است بین
400 سال تو جایی من میدونم حداقل.
خیلی جالب. نشون میده که هنوز اون کرمانجی غربی با این کرمانجی هنوز
نه کرمانجی صحبت نکردن، دومی صحبت.
دومی صحبت. خب این
وقتی ازش پرسیدم گفت من پدربزرگم سرنا میزنه. این از همین طایفه.
یعنی از خانواده موسیقی بوده به هر حال و این زبان رو میشناخته.
خب عاشقا میگن که طوایف خاصی هستن، درسته؟
یه طایفه هستن.
بله. یعنی توی حتی روستای ویژه زندگی میکنن. تا اونجا که من میدونم حالا قبلا اینجوری بوده.
عاشقا با هر خانی یک سری عاشق داشت.
درسته.
که کوچ میکرد. یک عده‌شون در
بله
زمان یه اتفاقی میفته، 400 خانوار تاریخش دقیق یادم نیست.
بله.
400 خانوار از عاشقها، 400 نفر از عاشقها که چند خانوار بودن توی کوه یخ میزنن.
عجب.
بعد اینا رو میارن، خان میاره اینا رو یک جانشین میکنه در خانلق شیروان. درست. یک بخششون در خانلق شیروان هست
که قبل از اون چادر نشین بود.
بعد یه بخششون در ظلم‌آباد.
بله.
روستایی هست به نام ظلم‌آباد. بله. که الان اسمش شده عادل‌آباد.
بله.
اونجا یک جانشین میشن و الان عادل‌آباد چون آب نداره و اینا نیاز به آب نداشتن به خاطر اینکه کشاورزی نمی‌کردن و گوسفند هم نداشتن، دامداری نمی‌کردن، اونجا میبرنشون و اسم روستا هم به این دلیل ظلم‌آباد بود چون آب نداشت.
خب جناب آقای مجدی اگر موافق باشین یک بخش موسیقی بشنویم.
بله.
و برگردیم. قراره چی بشنویم؟
توضیح بفرمایید. بحث عاشقانه شد و موسیقی سازهای بادی، اگر موافق باشین جناب سعیدی دیگه تاز موسیقی عاشقی رو.
بله. قصه باسکه.
بسیار عالی.
از کاری که فکر میکنم خانوم منصوره سابزاده
جامعه کرد.
بله بسیار عالی. اگر ممکنه توضیح بفرمایید راجع به بحثمون، ادامه بفرمایید جناب سعیدی.
خواهش میکنم. علایوز ما به احترام بزرگترهامون زمانی که وارد مجلس میشن این قطعه نواخته میشه و جلوشون حرکات آیینی یا بازی ها
انجام میشه.
عاشقها که این اثر رو ازشون شنیدیم یه سری قوانینی داشتن بین خودشون.
بله.
که خیلی جالبه امروز ما نداریم اون قوانین رو توی نوازنده ها. اینطوری که وقتی اینو دست جمعی هنرنمایی میکردن وقتی که یک نفر اتفاقی براش می افتاده، به عنوان مثال پاش می شکسته،
بله،
یا مریض می شده، یا عزیزی رو از دست می داده،
بله،
تا چهلم اون عزیز و تا زمانی که حالا اگر اتفاقی براش افتاده باشه، تا زمانی که بهبود پیدا کنه، اون چهار نفر دیگه هر مجلسی که می رفتن دستمزدی که می گرفتن و بین پنج تقسیم می کردن و می بردن در خونش می دادن، که یعنی یک نوع بیمه داشتن بین خودشون.
بله.
آشاخا امروز خیلی کم ازشون مونده، شد انگوش شمار هستن
که این کار رو انجام می دن، سنت رو آید سازو می زنن و رقص.
بله، بیشتر حالا نسل بعدیشون نوازنده های ارگ هستن، بچه هاشون ارگ میزنن و چون مخاطب امروزی برای ساده تره که نوازنده ارگ رو دعوت کنه،
طبیعتا اون ویژگی هایی که قدیم بود برای این که ساز کوبه یا ساز بادی که با فرکانس بالا هم به ویژه هستش، این منطقه که ساز چپه، در واقع سرنهای منطقه نسبت سرنهای غرب صدای چپ دارن، یعنی کاملا صدا تیز هست و رجیستر بالایی دارن. هرچقدر هم جالبه که میریم مثلا چین، این صدا تیزتر میشه، یعنی به سمت شرق که میریم در آسیا صدای سرنه ها چپتر میشه. اون اصلا فکر کنم یک جنبه اعتقادی ویژه‌ای داشته که مثلا وقتی که پشت سر عروس یا جلوی عروس اینا رو اجرا میکنی همراهش میرن، یه سری هم بلاگردون میشده، انگار این اتفاقاتی رو میدونین. این هم هستش الان دیگه، فکر کنم نه اسبی هست که اینا رو ببره، با ماشین میرن و اصلا در امنیت کامل. و
خب به هر حال با توجه به تغییری که در فرهنگ ما ایجاد شده، در وضعیت اجتماعی، بله، تکنولوژی، همه اینا تاثیر
میذاره
به این مناطق هم رفته.
حالا من سوالم اینه، آیا همین کسایی که حالا اورگ میزنن، سینتسایزر میزنن، ملودیای قدیمو میزنن یا برای خودشون چیزای دیگه میزنن؟
نه، همون ملودیا رو روی اورگ میزنن.
خب باز حداقل یک اصالتی رو حفظ میکنن. میدونی من تشویق نمیکنم، ولی خوبی که حداقل ملودی خودشونو میزنن.
بله، اما ملودی سازی هم میکنن.
آها.
بله، ولی تو همون زمینه و ژانر حرکت میکنن دیگه.
تقریبا.
دیگه اون مثل قدیم نیست. من یه چیز جالبی
ما یه ویژگی موسیقی ما داره، پرده یکم دوتار ما یه جایی هست که ویژگی موسیقی ما، تمام ملودی هامون باید رو پرده یک تموم بشه و بعد دست باز میشه و خواننده ته جمله وقتی که میخونه ته جمله اون موسیقی اون لحن رو میسازه. آفر. اونو ما توی ارگ نداریم، یعنی لحن عوض میشه. آفر. شبیه به اونو.
آفرین، نکته خیلی جالبی میخونن. ما حالا شبیه همین جریان ارگ رو توی ایزه من دیدم. من رفته بودیم کوله فره و بعد رفته بودیم به یک اثر تاریخی اونجا هست که یه چشمه خیلی باستانیه، متعلق معلوم است مالی کی، ولی آثار ایلامی داره، مال 2700 تا 2500 سال پیش. من دیدم که صدای ساز و دهل میاد ولی هیچکی نیست. ساز و دهل میاد، دیدم یه عروس دامادی اومدن اونجا و اومدن بالا به سمت چشمه اشکبت سلمان و دیدم که روی یه فیلم بردار پشتشون بود، روی دوربین فیلم بردار موسیقی پخش میشد، صدای ساز دهل دقیقاً به صورت ضبط شده و یه نفری اینو، خیلی برای من جالب بود چون پرسپکتیو صوتی اونجا نزدیک کوه یه حالتی پیدا میکنه، شما گم میکنید صدا کجا میاد، اونجا مثلا این حالت اودیتوریوم مانند داره و خیلی برام جالب بود دیگه، اینو که دیدم خب یه نفری این فیلم بردار مجلس اومده اینو نصب کرده روی دوربینش صدای ساز دهل، اون عروس و دامادم دو نفری اومدن، هیچ کی دیگه هم نبود، اومدن اونجا فقط فیلمو گرفتن در اون فضای باستانی و رفتن، یعنی کاملا مینیمال و خلاصه و همه چی.
خب خواستن به عبارتی هم فرهنگ و سنت رو مراعات کنن و داشته باشن. خب اگر توضیح بفرمایید راجع به نوازندگی دوتار در منطقه شما و مناطق دیگه‌ای در همون خراسان،
این سراغ بخشی ها میگن بریم،
اگر توضیح بفرمایید ممنون میشیم و تفاوت‌هاشو برای ما بگین. به هر حال تو هر منطقه از همون خطه تفاوت‌هایی وجود داره، این تفاوت‌ها رو برای ما توضیح بدین.
خب فکر کنم اول باید بریم سراغ تفاوت‌های چند تا ناحیه بزرگتر در خراسان. موافقی؟
بله. که من در مورد ارگ فقط یه چیزی بگم، به نظر من
بله،
کاری که ارگ با خراسان داره میکنه چنگیز با خراسان نکرد. عجب.
خب این هم یک نگاه ویژه و خاصه دیگه. بله، توضیح بفرمایید.
در مورد نوازنده های دوتار، خب ما مکتب قوچان رو داریم، مکتب درگز رو داریم که میتونیم حالا اینجا قطعی هم از مرحوم علیا قلی یگانه بشنویم.
بله.
که خانم فوزیلی مجز زحمتش کشیدن ضبط کردن، که سازشون ابریشمی بوده به من قدیمی ترین نسخه ابریشمی که من شنیدم،
که 150 سال اون موقع که آقای درویشی مثل که از کتاب سازشون عکس گرفته بودن در کتابشون میگن 150 سالش بوده.
من سازشون رو دیدم، ساز خیلی قدیمیه، قدیم. و فقط هم با ابریشم میخونه ساز.
عجب. سریزی روش جواب نمیده؟
نه، بر اون اساس ساخته شده. مکتب قوچان رو داریم، مکتب شرق قوچان رو داریم که روستای علی‌آباد باشه، حاج قربان سلیمانی.
بله.
مکتب گلیان شیروان رو داریم، روستای گلیان شیروان که اساتید قبلی زندگیت همراه گلفروز،
بله،
علی بخشی گلفروز بودن. و میریم آشخانه بخشی سراب محمدی رو داریم، بله، که موسیقی کرمانجی رو اجرا میکنم با دوتار. بخشی عیسی قلی‌پور رو داریم که ایشون تنها نوازندهی بودن که من دیدم با مرحوم علی آبشوری ساز میزدن و میخوندن،
بله،
و سرپا ساز میزدن، یعنی همزمان سه نفر، مرحوم علی آبشوری
مثل آشقا زباجان،
بله،
جلی.
مرحوم ببی و ایشون بزرگان موسیقی پیرانچنگی قوچان اجرایی داشتن که سرپا ساز میزدن و قشم جواب آواز میداد
جلو. این که ساختاری که الان نیست دیگه،
ساختاری که الان نیست.
خب خیلی جالبه اینها، موافقی این
بخش؟ بله حتما، یه قطعه هستن که در واقع شاهدی از مطالبی که ایشون فرمودن رو، بله، انتخاب کنی. بله.
از
استاد علیا قلی، یا
بله استاد علیا قلی، و بعدش هم از استاد عیسی بخشی قلی‌پور.
بله
بله، به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
و sabah alellen galeni yıkanlen bu Vah üstüne bir peyan koş vey geladır vey geladır Ay sevir eyle dağlar garı erlesin Ay sevir eyle dağlar garı erlesin Top top kanalar kumdan yürüsün Görürsünler çadır kurursun Çeller minareyi çıkır Gel adı bak yalanların Yalanların Gel adı Bak adam görürsünler, çadırı kurursun Kendinden bin ara çıkır, ey geladır, vay geladır Güzelim canıma cevri sitem karim uyar Sinede hicrani udi gelmişem ben bimahan Sövdükim türkün yerinden etmekin her ismiyan Padişah sen ben geda aşıklığın ruzi ezen Geçledi gezdim cihane görmedim sen ne güzel Al züfüste dişidi dan züfüzen Cihurum ayağı ney ayağın karım